سره دو تا چشمان بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل از توی دلم جبونه کرده تو اتاقم دارم از تنهای آتیش میگیرم عشق و فه توی این زمونه کرده چی بخونم جبونیم رفت به صدام رفت دیگه گل از دلم جبونه چی بخونم جبونیم رفت به صدام رفت دیگه گل از توی دلم جبونه
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنوید.
دوستان عزیز با ترانه گل یخ و کوروش یغمایی به ساعت دوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رسیده‌ایم. امیدواریم که برنامه‌ها را تا اینجا پسندیده باشید و در ادامه راه نیز همراه ما باقی بمانید. خوش آمد میگوییم به شنوندگان عزیزی که تازه به ما پیوستند. دیشب شب داغ فوتبال بود در اروپا و در ایران و برنامه را با گفتگویی درباره فوتبال ادامه می‌دهیم. آلمانی‌ها که سه بار تاج قهرمانی جهان را بر سر نهادند با یک مساوی در برابر اوکراین امید خود به راه یافتن به جام جهانی آینده در ژاپن و کره را زنده نگاه داشتند. ترکیه هم با پیروزی 1-0 در برابر اتریش تا یک قدمی بازی‌های نهایی جام جهانی پیش رفت. شامگاه گذشته شب داغ فوتبال در کشورهایی بود که با پیروزی در مسابقات حذفی می‌توانند به ژاپن و کره بروند. شامگاه گذشته در ایران و ایرلند هم شب داغ فوتبال بود. ایرانی‌ها به مساف میزبان ایرلندیشان رفتند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که پاتلایی‌های ایران با شکست سنگین روبرو خواهند شد، ولی این پیش‌بینی‌ها از آب درست در نیامد. اما شکست 2-0 از ایران از ایرلند نیز برآورنده انتظارات ملی پوشان ایرانی و مربی کرواتشان میروسلاو بلاژویچ نبود. سرنوشت نهایی را بازی برگشت ایران و ایرلند در تهران رقم خواهد زد پنجشنبه آینده. در این زمینه با همایون بهزادی یکی از 5 سرطلایی تاریخ فوتبال جهان در تهران گفتگو کرده ایم. علیرضا طاهری.
آقای همایون بهزادی، شما به عنوان یک چهره درخشان معروف به سرطلایی فوتبال ایران، بازی دیروز ایرلند و جمهوری اسلامی تیم ملی فوتبال ایران رو چگونه دیدید؟
بازی دیروز یه چیزی بود که از پیش تقریبا مشخص بود که ایران به نظر من بد بازی نکرد. یعنی بازی منطقی که اونجا باید میکرد که بیشتر لایه‌های دفاعی انجام بشه و بریم روی ضد حمله انجام شد. منتهی مرتب خب در این سیستم فوتبال اگر کوچکترین اشتباهی بشه که به نظر من این سیستم فوتبال و آرژانتین مبتکرش در دنیا بود که وقتی از تیمی ضعیف‌تر بود مثل جام جهانی ایتالیا با تیم آلمان اینها با البته ابزاری که داشتن با مهره‌های کارسازی که داشتن فوتبال میارن توی جده خودشون دفاع میکنن و کم کم میبرن وسط زمین و بالاخره با یه ضد حمله که موفق میشن. ایران هم تا 30 دقیقه اول تو این کار تقریبا موفق بود که بعد اون اتفاق پنالتی افتاد. خب فوتبال ایرلند آی تایری فوتبالشون از ما 100% قوی تره و تیمای فوتبال سرتاپا حرفه‌ای هستن و دقیقا هم اون کاری که میخواستن بکنن سانتر جنایی و تو عمق فوتبال ایران کار میکردن که اون رضایی قشنگ بازی کرد با گلر ایران تا وقتی که اون اتفاق اون پنالتی افتاد. و اگر اون پنالتی در این شرایط این بازی اون دیروز میگم اتفاق نیفتاده بود شاید میشد که یه نتایج نه این که بزنیم بهتری هم گرفته بشه. در هر صورت به نظر من ایران هم از دید مربی خودمون تقریبا نه تحقیقا موفقیت ها میزبد.
این سوال برای بسیاری مطرحه آقای همایون بهزادی که چرا مربی ایران آقای بلاژویچ دست به تعویض نزد بعد از اینکه حتی 2 گل ما عقب بودیم.
ببینید جناب تاریخ، خدمتتون عرض کنم که چند مدت پیش مصاحبه میکرد تلویزیون ایران با ولادیویچ و یه حرفی زد، من با دیده یک مربی به عرضتون میرسونم نه دیده یه فوتبالیست. میگفتش که مثل که تو ایران رسمه که وقتی که بازی به آخر کار میرسه فرض کنید حتما باید یک بازیکنی عوض بشه، تعویض بشه. من هم فکر میکنم مربی ما این تعویضا رو بر مبنای تفکر انجام میده. فرض کنید حضرت علی میفرمایین که دو تا گل ایران خورده، خب دو تا گل تو ایران برگشت گفت ما اگر 4-2 هم بخوریم برای تو ایران وضعمون بهتر خواهد شد. و فرض کنید با چه مهره‌ای رو جایی چه بازی کنی تو سیستم دفاعش که به کل دست نمیتونست بزنه، چون من تا این سن رسیدم دفاع یه تیمی که تو بازی جا افتاد به خصوص چندین بازی و این بازی و مقابل تیم حریف جا افتاد نمیشه تعویضش کرد مگر برخلافش ثابت چه ضربه کسی بخوره یا کش پاش کش بیاد یا خیلی مسائل دیگه. خط هافبکش هم جا افتاده بود، مهرهایی که ما بیرون زمین داشتیم در نظر بگیرین، خط فورواردمون که 3-6-1 گذاشته بود و یک تک فوروارد بود که به فراخال علی دایی هم میکشید تو دفاع، کشیده بود کار تو دفاع، کیو بعد عوض میکرد و این جواب اون داد. برگشت گفتی که حتما نباید یه بازیکنی در مسابقه عوض شه وقتی یه گل عقب هستیم، چون برعکسش هم زشت زیبا داره، ممکنه یهو گلای بیشتری میخوردیم. به همین دلیل یک بازیکن عوض کرد که یه بازیکنم کور شده بود نمیتونست از نقطه کور بیاد جلو.
آقای بهزادی، عده‌ای معتقدن که جای خداداد عزیزی در این تیم سخت خالیه، شما با این نظر موافقید؟
ببینید خدمتتون عرض کنم جناب طاهری، اینجا هم خیلی این صحبت ها شده. من خودم اصولا سیستمی که در قدیم بازی میکردیم، فرض کنید اگر من بازی میکردم بغلم شیرزادگان بوده، من اگر بازی میکردم بغلم سفر ایران پاک بوده، گنجاپور بوده و این سری چیزایی که یکی هوا رو بزنه یکی زمین رو برداشت بکنه، تو این سیستمی که اینا، البته میگم من هم دستی از دور دارم، این سیستمی که اینا میذارن 3-6-1 تقریبا اگه دقت بفرمایید همه دیروز همه میگن 3-6-1 ولی عملا 10 تا با گلرمون یعنی 11 تا بک و هافبک تو زمین بودن، چون علی دایی هم در خیلی از مسائل تو خط بکمون هد میزد و بعدم میومد جلو و غیر از یک مورد که پیچید وسط 3 نفر و شوت زد دقت بفرماییم شاید یکی دو مورد اومد جلو. اون بازیکنهایی میخواد که این مربی ها یا این یا استانکو یا همه کسایی که ما رو بلوک شرق هستن به خصوص یوکوسلاوی با طرز تفکرشون همه تو کار دفاعی شرکت کنن و من تو من وسط زمین بدن سازی کرده. من خودم خدادار عزیز رو بسیار دوستش دارم، خیلی لیزنقشم از اون تفکرش اینه و باید اون تصمیم بگیره. ببینید کرایوف اون بازیکن بزرگ جهان که تو 5 سال شاید بزرگترین بازیکن تاریخ جهان باشه، تو 5 سال نه تو 16 سال، برمیگرده میگه که من سیستم 3-1-3-3 رو قبول دارم. بعد یا فرض کنید رد میکنه حتی 4-4-2 رو، میگه کبوتر دوتا بال داره، وقتی شما میخواین فینیشینگ انجام بشه یه بار وقتی زده حمله انجام میشه خانه‌ها با دوتا فوروارد یکیش میره تو فضا، وقتی میخواد سانت کنه یه بازیکن جلوی دروازه است، در حالی که من معتقدم هم حتما باید دو بازیکن جلوی دروازه باشن. یا فرض کنید سیستم 4-3-3 که قدیم برزیلیا اصلا مبتکرش بودن با تغییر هافبک الان دارن تغییر میدن، یعنی از گوشه چپ سری بیاد، از گوشه راست هم بازیکن سری بیاد، دو تا بازیکن سرعتی در گوشه چپ به حالت مثلا جنتو گوشه چپ تیم بزرگ رئال مادرید و این سری بازیکن ها. اینا عقاید دیگه، اینا عقیدن که به دفاع تر تمام زمین همیشه ما دو سه تا یار تدافعی وسط زمین اون پر باشه داشته باشیم. من فکر میکنم عقیده منه که به این دلایل اون هیچ فورواردی هم حتی سبک بازی خداداد عزیزی که باز تو ایران در معیارهای حال شاید پایین تر یا هم ردیف اون که رفتن امارات مال استقلال ایناست نگاش اصلا انتخاب نکرده.
در مقایسه با تیمی که شما عضوش بودید و اولین بار بر بام آسیا ایستاد و تمام ایران رو پر از شور و شادی کرد، تیم کنونی جمهوری اسلامی ایران، تیم کنونی فوتبال ایران رو شما چگونه میبینید آقای بهزادی؟
ببینین جناب طاهری، فوتبال اون زمان با این زمان فرق کرده، اون موقع هنر بود، هنر با تمام ابعاد و زیباییاش پیاده میشده. اون تیمی که 10 سال بغل هم اولین بار 1143 ما تیم ایرانو بردیم المپیک و بعدن 15-16 سال قهرمان بلامنازع آسیا بودیم، اگه دقت بفرمایید در یک لحظه اتفاق میافتاد که مهندس حسین علی کلانی، من، سفر ایران پاک، اسکر شرفی، غلام حسین مظلومی، علی جباری، مرحوم امین خا فریبرز اسماعیلی همه اصلا در یه تیم بودیم و اون موقع اصلا سیستم فوتبال همونجوری که گفتم کرایف هم عقیدش اینه، شاید من خودم هم عقیدم بشه که فوتبال همه جذابیتش به حمله است. همه اون سری من فکر نمی کنم الان دیگه به وجود بیان. آیا برزیل با اون ابعاد وسیع فوتبالش همون برزیلی که با پله و جلما سانتوز و رویلینو و توستا و جرزین ها اوناست الان برزیل خیلی وضع نابسامانی فوتبالش داره، یا آلمان؟
آقای بهزادی، روز یک شنبه است در سبد تیم فوتبال ایران دو گل خورده، 2-0 در مقابل ایرلند. تا پنج شنبه هم وقت چندانی باقی نیست، چقدر امیدوارید به روز پنج شنبه؟
ببینین جناب طاهری، من همونجوری که براتون دوستم، این فوتبال ما به نظر من وجود ایرانی، وجود جوانامون بالاتر از تمام آسیاست، قابل مقایسه با عربستان، با عراق، با امارات، با نمیدونم بحرین و اینا نیست. این یه واقعیتیه. اگر تحت شرایط مساوی فرض بکنیم فوتبال ما، که ما وجودمون با دست من رو وجودمون بالاتر از تمام ایناست. بازی با ایرلند، خب اونا بازیکناشون سر تا پا حرفه‌ایه. و اما برمیگردیم به بازی پنجشنبه، فکر نکنین تیم 5 تا پیش از بازی میزنه، همچین اختلاف یک دو گله. و تیم ایران به این باور باید برسه، دیروز هم هافتیم دوم در یه لحظه‌ای وقتی اونا کشیدن به حالت دفاع، دقت فرمایید تمام تو ضد حمله ها کریمی رفت و اگر کریمی اون فینیشینگ انجام میده کارو تموم میکرد، گل زده بودن و حتی یه گل برای ما خیلی مسئله بود. به نظر من دقت بکنیم قربان، دور از دسترس نیست، یعنی شاید بتونه واقعی استرالیا انجام بشه. تو روال عادی فوتبال اینا بالاتره، فوتبال اینا بهتره. دقیقاً اون چیزی که اونا سانت می‌کردن، حضرت عالی مستحضر است، این که فوتبال ما هم در کار هوایی قوی هست، در کار هوایی ما هم خیلی قوی هستیم.
همایون سرطلایی داشتیم ما.
ببینید جناب طاهری، حالا این که اونجا بیشتر می‌دونیم که اون جزء 5 سرزن دنیا، حالا اگر یکیش هم اسمش کوچیس، اوزیلر، جو جردن، دنیس لاو، و از این برم که چند روز پیش باز دوباره چاپ شده بود خودم هستم، الان هم دارن فورواردهای هدزن. دفاعمون دیروز کم نیورد تو پای هوایی، هدو میزد و اون واقعه پنالتی براتون رسیدم اتفاق افتاد و در صورت اونا تمام بازیکناشون تو منچستر یونایتد، لیورپول، اونا سر تا پا حرفه‌ای، ما شروع حرفه هستیم. من امیدوارم به حق خداوند بزرگ که بتونیم در اینجا اون چیزایی که همیشه فکر میکنن که در لحظات ایرانیا کارسازن و وجود دارن، وجود ایرانی تو اینجا ثابت بکنن، با کمک خداوند بتونیم از اینجا رد بشیم و به جام جهانی بریم. فکر نمی کنم دور از دسترس بشه، با تمام سختیاش باز دست میزنم رو وجود ایرانی. قربان.
نظرات همایون بهزادی، فوتبالیست پرسابقه ایران، را شنیدید در گفتگو با علیرضا طاهری درباره بازی‌های ملی پوشان فوتبال ایران و ایرلند. و حالا به مطالب مرتبط با افغانستان و پیامدهای عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا باز می‌گردیم. اثرات جنگ در افغانستان و بر مردم این کشور یکی از مسائلی است که کشورهای مؤتلف غربی وعده کردند که پس از پایان حملات نظامی و برقراری حکومتی دموکراتیک در افغانستان به آن بپردازند و بکوشند ضایعات ناشی از جنگ را جبران کنند. علاوه بر ویرانی و آوارگی و فقر، یکی دیگر از پیامدهای جنگ آسیب‌های روانی است که به افراد و به خصوص جوانان و اطفال وارد می‌آید. همکارمان شهران تبری از دکتر مرجان جهانشاهی، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه لندن، درباره برخی از جوانب چنین آسیب‌هایی سوال می‌کند.
بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند نیروی انسانی یک جامعه از هر معدن طلا، نفت و الماسی با ارزش‌تر است. تنها با اتکا به سلامت جسم و روان نیروی انسانی و تحصیلات علمی و حرفه‌ای این نیروست که میتوان با اطمینان بنای جامعه ای امروزی را تضمین کرد. برای ریشه‌کن کردن فقر، بیماری، بیسوادی و آوارگی احتیاج به نیروی انسانی است که روانی مجموع داشته باشد و دچار پریشانی خاطر و ترس و واهمه نباشد. در گفتگویی با دکتر مرجان جهانشاهی، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه لندن، از او درباره اثرات ناشی از جنگ بر مردم جنگ زده می‌پرسم.
مهمترین اثر هر نوع اتفاقی مثل جنگ خطر جانی میتونه برای انسان داشته باشه، اضطراب و تشویش و ترسه. در افغانستان که آدم ها بمباران مداوم شدن در طول ماه گذشته، مسلماً ترس و استراب برای درصد زیادی از جامعه یه واقعیت روزمره شاید شده. جالب اینجاست که در امریکا هم یه درصدی از افراد از ترس حمله های شیمیایی مثل انتراکس، ماسک و داروهای آنتیبیوتیک خریداری کردن که یه نوعی نمایانگر ترس و استراب از اثرات تروریسمه. این دو موقعیت کاملا با هم متفاوته، ولی نتیجهش برای آدم ها یک شباهت هایی داره. اثر روانی دیگهی که جنگ داره اینه که چون جنگ زندگی روزمره افراد رو تغییر اساسی درش به وجود میاره و یک جو عدم اطمینان به وجود میاد، این قدرت تصمیم گیری رو از فرد میگیره. مثلا یه شخص نمیدونه که آیا تصمیم بگیره کارش رو عوض بکنه یا نکنه، خونش رو عوض بکنه یا نه. این جو عدم اطمینان هم باعث میشه که یک نوع فلج و یا از دست دادن قدرت تصمیم گیری به وجود بیاد.
و شما فکر میکنید که این موضوع در کشوری مثل آمریکا هم که شاهد تروریسم بوده به همین شدت وجود داره؟
فکر میکنم، چون آماری که آدم میشنوه اینه که مثلا این فلج و از دست دادن قدرت تصمیم گیری اثر به خصوصی داشته روی بازارهای اقتصادی. یعنی به خاطر این جو عدم اطمینان افراد خونه نمیخرن، سرمایه گذاری نمیکنن، حتی از خریدهای روزمره هم اجتناب میکنن.
در مورد حمله نیروهای ائتلافی به افغانستان، این حمله یک موضوع جدیدی هستش، اما کشور افغانستان 25 ساله که در جنگ با روسا، جنگ داخلی و الان هم حمله نظامی. به این ترتیب یک نسل در این کشور جز جنگ چیزی ندیده، یعنی تمام جمعیت 25 سال به پایین افغانستان. این چه تأثیری در روحیه تک تک مردم میگذاره؟
این البته مسئله‌ای که باید بیشتر از دیدگاه جامعه شناسی با اون برخورد بشه تا اینکه از دید روانشناسی، ولی شاید با طولانی شدن جنگ افراد میتونن یک حالت استیصال پیدا بکنن، چون میخوان که به حالت عادی به روال معمول زندگی خودشون ادامه بدن و به خصوص در جوانان میخوان که به اهداف و برنامه‌های آینده زندگی خودشون بپردازن، ولی به خاطر ادامه جنگ باید تمام تصمیمات زندگی خودشون رو به بعد از اتمام جنگ موکول بکنن، به یک نوعی زندگیشون رو به آینده موکول بکنن، در از دوران جوانی خودشون به یک نوعی بگذرن.
آیا میشه گفت که جنگ به هیچ ترتیبی اثرات روانی مثبتی هم میتونه به بار بیاره؟
فکر میکنم که بشه گفت بعضی چیزا رو به اثرات مثبت جنگ شاید علامت کرد. مثلا چون خطر جانی در زمان جنگ قابل لمسه، مسائل روزمره زندگی پیش پا افتاده تر به نظر میان و افراد روی مسائل واقعی متمرکز میشن و شاید این باعث بشه که مثلا حالتهای افسردگی کمتر بشه، چون خطر جانی واقعی و قابل لمسه و این قابل لمس بودن خطر جانی میتونه احساس نزدیکی افراد رو به هم زیادتر بکنه. جنگ چون جمعیت یک مملکت رو رو در رو میکنه با یک دشمن خارجی، میتونه حس وطن پرستی و جانبازی رو هم تقویت بکنه که شاید از دیدگاه بعضی ها اینها هم اثرات روانی مثبت جنگه.
دکتر مرجان جهانشاهی، روانشناس بالینی در لندن، راجع به آسیب‌های روانی جنگ میگفت. مرکز پژوهش‌های سیاسی و استراتژیک خاورمیانه در گزارشی پژوهشی تازه ببخشید در گزارش پژوهشی تازه خود میگوید اساس سیاست ایران در برابر مسئله افغانستان دارای تناقض است. در این گزارش آمده است که روند حمله نظامی به مواضع شبکه بن لادن و حکومت طالبان در افغانستان بی‌تردید بر اوضاع سیاسی داخلی ایران نیز تأثیر خواهد گذاشت. فریده رهبر و نکات برجسته گزارش مرکز پژوهش‌های سیاسی و استراتژیک خاورمیانه.
مرکز پژوهش‌های سیاسی و استراتژیک خاورمیانه در مصر در گزارشی پژوهشی زیر عنوان ایران در تنگنای تصمیم‌های متناقض، تأثیر حمله نظامی آمریکا به مواضع شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان را بر اوضاع داخلی ایران مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش که در روزنامه نیمه رسمی الاهرام به چاپ رسیده آمده است، ایران پس از انقلاب خود در سال 1979 همواره به مرزهای مشترک این کشور با افغانستان با حساسیت می‌نگریسته و اوضاع جاری در این کشور را با دقت دنبال کرده است. این گزارش پژوهشی می‌افزاید عواملی بسیار ایران و افغانستان را به هم مربوط می‌سازد که مهمترین آنها پس از مرزهای طولانی دو کشور زبان و مذهب است. بیش از 50% مردم افغانستان هم از تاجیک و پشتون به زبان فارسی سخن میگویند و درصد قابل توجهی از مردم این کشور نیز شیعه هستند. هرچند روابط تهران با کابل پیش از طالبان نیز کاملا دوستانه نبود، اما با روی کار آمدن طالبان این روابط به روابطی کاملا دشمنانه تبدیل شد. پس از قتل دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف، ایران در آستانه جنگ با طالبان قرار گرفت. در گزارش پژوهشی مرکز پژوهش‌های سیاسی و استراتژیک خاورمیانه آمده است، در حال حاضر حمله نظامی آمریکا به مواضع شبکه بن لادن و طالبان در افغانستان حساسیت بیشتری را در تهران در برابر رویدادهای افغانستان پدید آورده است. گزارش مذکور میگوید سیاست خارجی ایران در واقع ادامه سیاست داخلی این کشور است. به این معنا که جدال میان دو جناح در نظام سیاسی ایران تا عملکرد سیاست خارجی این کشور ادامه می‌یابد. به همین دلیل هرچند به نظر می‌رسد که ایران سیاست یک پارچه در قبال حمله آمریکا به افغانستان اتخاذ کرده است، اما واقعیت این است که این سیاست در اصل چندان هم یک پارچه نیست. در این گزارش گفته می‌شود این تمایل در جناح اصلاح طلب وجود داشته و دارد که از اوضاع پدید آمده در ارتباط با افغانستان برای بهبود روابط تهران و واشنگتن استفاده کند، اما جناح دیگر مخالف چنین تمایلی است. این تمایل و مخالفت با آن اساس تعادل در سیاست کنونی ایران در برابر مسئله افغانستان به شمار می رود. اما پرسش این است چون این تعادل شکننده‌ای تا چه زمان میتواند پایدار بماند؟ به نوشته این گزارش پژوهشی پاسخ به این پرسش را روند حمله نظامی آمریکا به مواضع شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان و نتیجه این حمله خواهد داد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
نشریه اکونومیست چاپ لندن هم در مقاله‌ای می‌پرسد آیا واکنش ایران و عربستان سعودی به بمباران‌های افغانستان می‌تواند بر ثبات نظامی و سیاسی این دو کشور تأثیر بگذارند؟ شهران تبری و خلاصه‌ای از این مقاله تحلیلی اکونومیست.
نشریه اکونومیست می‌نویسد یکی از بزرگترین چرخش‌های نظری و موضعی در ایالات متحده آمریکا از بعد از 11 سپتامبر می توان درباره عربستان سعودی و به میزان کمتری درباره ایران مشاهده کرد. بچه اشتراک این دو حکومت مذهبی در دو سوی خلیج فارس، یکی سنی و دیگری شیعه، تنها در تبعیت سخت آنها از قوانین اسلامی است و تفاوت مهم آنها این که یکی دوست و دیگری دشمن ایالات متحده آمریکا شمرده می شود. اما از پس از حمله تروریستی به آمریکا و ضد حمله آن کشور به افغانستان در این مناسبات چرخشی پدید آمده است. عربستان سعودی آنچنان که انتظار می‌رفت از آمریکا در جنگ افغانستان حمایت نکرده، ایران برخلاف انتظار خصومت و دشمنی چندانی بروز نداده است. منابع رسمی و غیر رسمی آمریکا دلایل بسیاری برای گله‌گذاری از عربستان سعودی دارند. در رأس آنها عدم رغبت مقامات سعودی در همکاری با FBI برای پیگیری سابقه تروریست‌ها و ربایندگان هواپیما در فاجعه 11 سپتامبر است. در پی دودلی‌های آمریکا نسبت به میزان دوستی و همکاری عربستان سعودی، شک و تردیدهای قوت گرفته، مبنی بر اینکه شاید نظام عربستان سعودی از ثبات کافی برخوردار نباشد. اگرچه نظام پادشاهی مثل همیشه سر جای خود نشسته، اما مسائلی چون قوانین سرکوبگر اسلامی، فقدان کامل دموکراسی، عدم شفافیت دولتی، فساد مالی و مسائلی از این قبیل به نحو بارزی به چشم می‌خورد. به طبع عدم ثبات روزافزون در عربستان سعودی که بر روی غنی‌ترین منابع نفت جهان نشسته، بیشترین تهدید به منافع آمریکا در خاورمیانه تلقی می‌شود. نشریه اکونومیست پس از آنکه به تفصیل این نکات را بررسی می‌کند، می‌پرسد آیا منابع خارجی می‌توانند به تثبیت نظام عربستان سعودی کمک کنند؟ و آیا با توجه به تمام معایب این نظام و در رأس آن رفتار نابرابر آن با زنان جا دارد که این تلاش را به خرج دهند؟ و اضافه بر اینها، آیا در خود عربستان سعودی جریانی وجود دارد که بتواند اصلاحات سیاسی و اجتماعی لازم را به همراه آورد؟ نشریه اکونومیست می نویسد عربستان سعودی را در حال حاضر با ایران در زمان شاه می توان مقایسه کرد. اگرچه یکی نظامی مذهبی و دیگری سکولار بود، اما نظام پادشاهی ایران نیز به خاطر نداشتن دموکراسی، وجود فساد مالی و نزدیکی بسیار به ایالات متحده آمریکا مورد حمله تندروهای مذهبی قرار گرفت و بالاخره به انقلاب 1979 انجامید. در عربستان سعودی هم خطر این هست که جانشین نظام فعلی این کشور را به قرون گذشته تر اسلامی بازگرداند. هیچ عقل سلیمی خواهان تکرار سالهای ویرانگر در اوائل انقلاب ایران نیست. امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی که پس از تشدید بیماری ملک عبدالله در سال 1995 عملاً امور کشور را در دست دارد، در نامه‌ای به جورج بوش در ماه اوت امسال به نحو پیشگویانه نوشت دولت‌هایی که نبض مردم جامعه خود را نمی‌شنوند و پاسخ به آن را به موقع نمی‌دهند به سرنوشت شاه ایران دچار می‌شوند. اکونومیست میگوید آمریکا باید اهمیت و ضرورت خاص عربستان سعودی را درک کند. اگرچه بسیاری از سعودی‌های تحصیل کرده در خارج از این کشور خواهان اصلاحات هستند، اما تعداد و نفوذ آنها به مراتب کمتر از محافظه‌کاران قبیله‌ای و تندروهای مذهبی است که اصلاحات را با خوردن ویسکی و عمل زنا برابر می‌دانند. نشریه اکونومیست در دنباله مقاله خود سپس به ایران اشاره کرده میگوید از بسیاری جهات ایران در جهت عکس حکومت دینی همتای خود پیش می رود. ایران به طور پیوسته با طالبان مخالفت کرده است و بخشی از مخالفتش به خاطر آن است که تندروهای اسلامی طالبان را موجب بدنامی اسلام می داند. ایران محتاطانه و با تأمل از سیاست 20 ساله دشمنی با ایالات متحده آمریکا فاصله می گیرد. قانون اساسی ایران اگرچه به کرات در عمل زیر پا گذاشته می شود، اما در روی کاغذ دموکراتیک است. ایران به سختی می کوشد که اصلاحات را در جامعه عملی کند. اما با تمام این احوال، تضادهای درونی و کشاکش دائمی بین محافظه‌کاران و اصلاح طلبان، ایران را نیز مانند عربستان سعودی به بی‌ثباتی می کشاند. جنگ بین این دو جناح به مقابله آمریکا با طالبان نیز سرایت می کند. اگرچه هر دو جناح خواهان سرنگونی طالبان هستند، محافظه‌کاران مصممند دشمنی خود را با آمریکا کنار نگذارند. نشریه اکونومیست سپس به تفصیل رابطه ایران و ایالات متحده آمریکا را بررسی کرده، موانع و مشکلات این رابطه را سبک سنگین می‌کند و در آخر می‌گوید آنچه به نظر روشن‌تر از هر چیز می‌رسد این است که واکنش آرام ایران به جنگ در افغانستان فرصتی به وجود آورده است که تا مدت‌ها تکرار نخواهد شد. مرور رابطه با عربستان سعودی و در پیش گرفتن خصومت نسبت به آن کشور سازنده نیست، در حالی که مرور رابطه با ایران و دور شدن از دشمنی با ایران می‌تواند نقطه آغاز سازنده‌ای باشد.
مقاله تحلیلی اکونومیست را شنیدید، تهیه شده توسط شهران طبری در لندن.